بحث که آیا غیبت صدق میکنه بر موردی که گوینده یه امری رو حالا اون امر که گناه شرعی است به اصطلاح یا چیزی که عیب شمرده میشه عرفاً و شخص آن را مستور و پوشیده نگه میدارد، شخص میاد به نحو محصور مطلبی رو در مورد جمعی ذکر میکنه، همونطور که مثال از شد این که میگوید یکی از این 5 نفر این کارو کرده. فرمایش بعضی از بزرگان دیروز عرض شد، مثل محقق ایروانی در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 198، ایشون نظرش این بود که این غیبت نیست اساسا. چون که امر مستوری در مورد یکی از این 5 نفر در مثال کشف نشد. محقق ایروانی حاشیه بر مکاتب دارن،
همین محاصلین ما بود تو نجفه.
نه اون آقا نیست، این قبل از ایشونه، از حواشی مفید هم هست حاشیه بر مکاتب ایشون، حاشیه نفیس و بالاخره قابل استفاده است. ولیکن اون چه در نهایت عرض شد این بود که موردی که از شخصی که مردد بین مثلا شبهه محصوره هست مطلبی رو میگوید، این مثل میگوید یکی از این 5 نفر و غیبت شمردن آن، گفتیم مقداری جای تأمل داره، البته از حس و جهت دیگر ممکنه بگید که این کار حرامه، اما بعد از آنی که این بنده خدا گفت یکی از این 5 نفر شرب خم کرده، شما در ارتباط با کدام یک از اینها و خصوصه میتونید بگید شارب خمره و یک مطلبی که مستور بوده قبلا بعد کش شده باشه؟ سلام علیکم و رحمت الله، چنین چیزی نیست. لذا شاید صدق غیبت محل تأمل باشه، همراه با اشکال باشه. اما از جهت دیگر که بابا اینا رو تو معرض تهمت قرار دادی، هر کدومش آدم میبینه میگه شاید همین شارب خم بوده، اینجور آبروی جمعی رو بالاخره زیر سوال بردید، از این جهات کاری که انجام شده حرام شمرده میشه. اما غیبت اصطلاحی بر این مورد بخواست کنه، تعبیری با تردید همراهه، یک امر مستوری در مورد مثلا اون شخص غیبت شونده هویدا نشد، آشکار نشد.
لازم طرف هم در
نه نه اون که دیروزم گفتیم، نه نه وحدت معنا نداره، اون به اون کاری نداریم. دیروزم گفتیم مثلا اگر بیاد بگه که یک عیبی رو در مورد یک جمعی بازگو کند، غیبت همه رو کرده، اون وحدت به تعبیری دخالت نداره. ممکنه از دو نفر غیبت کنه، ممکنه از ده نفر.
بس حتی جور تو ذهن آنت بگیم مثلا شما یک منطقه رو چون اینا اینجوری هم چه بسا شما همه اینا رو غیبت.
بله بله، مگر این که مثلا فرض کنید که اون صفت آشکار و ظاهر اونها باشه، همه اونا رو به اون صفت میشناسن، شما وقتی میگه یک چیز اضافه ای نگفتی برای مخاطبتون، دقت فرمودید؟
بعد الان این چیز به دقت عقلی هم میشه، ما خودمون معمولا دقت عقلی رو توی موضوعات چیز خیلی قبول نداریم، ولی اگه یکم بخواد انسان دقت عقلی کنه، خب یکی گفته یکی از پنج نفر آبه، یکی از پنج نفر رو بگه جا به جا برد میکنم.
یعنی میخوام بگیم یه وقتی بره دو نفر، بره پنج نفر، بره ده نفر، بگیم آتو غیبت ده نفر رو کردی، درست شد؟ ترس از این نیست که بگیم غیبت ده نفر شد. اما در وقتی که به نحو دوران بین مثلا چند نفر که شبهش هم شبهه محصوره هست، صد غیبت محل تأمله که آیا اینجا هم غیبت صادق است یا نه، با تردید همراهه. دقت فرمودین؟ ما در این حالی که وحدت غیبت شونده به خالتی در مطلب نداره، ممکنه غیبت شونده دو نفر باشه، ممکنه ده نفر باشه. دقت فرمودین یا نه؟ یه مجلسی بوده ده نفر شرب خم کردن، ایشون در اون جمع بوده، آمده بیرون میگه زید شرب خم کرد، ام بگ تقی خالد، ده نفر رو نام ببره، او غیبت ده نفر کرد، منازه کردین یا نه؟ که البته اگر این غیبت شخص فاسق در فسق باز حساب نشه، که اگر اون بود جز استثناءاته. تا میرسیم به فرد دیگر از فروع فقهیه مربوط به مسئله غیبت، اون فرع عبارت از اینه که برخی این را در تنبیهات مسئله غیبت ذکر کرده. حکم استماع غیبت، حکم استماع غیبت حرام، حرام است غیبتی که حرامه ها، و غیبت های غیر حرام را هم داریم، غیبتی که حرام است استماع غیبت حکمش چیست؟ بخواد شخص مستمع باشه. فقهای نظام نوعاً قائل به حرمت استماع غیبت شدن، همونطور که غیبت کردن حرام است، شنیدن غیبت هم حرام است. برخی از بزرگان گفتن حرمت استماع غیبت خلافی درش نیست، مثل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، مکاسب تگجلدی صفحه 46، صاحب جواهرم جواهر 20 جلد 22 صفحه 71، عبارتشون این است که خلافی در حرمت استماع غیبت نیست، بلکه فراتر از عدم الخلاف، بعضی از بزرگان ادعای اجماع کرده، گفتن حرمت استماع غیبت اجماعی است. مرحوم سید عبدالاعلا سبزواری که از بزرگان عصر اخیر بودند، چند سالیست به رحمت خدا رفته، در کتاب مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 128 میگه که بر حرمت استماع غیبت اجماع وجود دارد، یعنی همه متفق بر حرمت هست. خیلی خوب، حالا اگر رو حساب دلیل بخوان تعداد درست کنین، عدم الخلاف دلیل و یا بگو اجماع دلیل و الا اینکه یک خدشه‌ای که در این اجماع ممکنه وارد بشه این است که این اجماع اجماع مدرکی است، چون که روایاتی داریم که از روایات چنین برداشت شده است که استماع غیبت حرامه، لذا عمده همین روایات مسئله است. بعضی از بزرگان فرمودن که استماع غیبت حرامه، مثل شهید ثانی در کتاب روزه، در کتاب کشف الریبه آدرسی که ذکر می کند در الروضه البهیه جلد 3 صفحه 214، در کشف الریبه هم صفحه 39. مرحوم صاحب حدائق، حدائق الناظره جلد 18 صفحه 159، شیخ جعفر کاشف الغطا در شرح قواعد جلد 1 صفحه 231، و همینطور مثل صاحب مفتاح الکرامه، مرحوم صاحب جواهر، شیخ مرتضی انصاری و دیگر افرادی که از اینها تبعیت کردن، دلیلشون بر حرمت استماع غیبت عمده روایاته. روایاتو میخونیم، استظهار از روایات رو بحث میکنیم و قول مقابل که گفته است حرمت غیبت مربوط به گفتن غیبت است و استماع غیبت حرمتش ثابت نیست، چرا قبول نکرده حرمت استماع غیبت رو، نظر ایشون رو هم عرض خواهیم کرد. اجمالاً در مسئله اختلاف وجود داره. از روایاتی که دلالت داره بر حرمت استماع غیبت، روایتی است که به خبر مناهی شهرت یافته، خبری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اموری نهی فرمود، که در اون خبر مناه رسول این چنین آمده است که رسول خدا نها عن الغیبت و الاستماع الیها، از دو چیز نهی کرد، یکی از غیبت کردن، دیگر از استماع به غیبت. این حدیث در کتاب وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 282، حدیث 13. الا اون چه که در مورد حدیث گفته شده این است که سند این حدیث ضعیفه، لذا بعضی از بزرگان مثل صاحب مصباح الفقاهه به مضمون این خبر فتوا نمیده، چه این که از نظر دلالت مشکلی نداره. نها، پیامبر نهی فرمود، نهی ظاهر در تحریمه، پس استماع غیبت حرام است که رسول خدا از آن نهی فرموده است. یا بگو نه دلیل بر حرمت آن است. در ذیل این روایت چنین آمده: الا و من تطول الا اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها ان رد الله عنه الف باب من الشرف الدنیا والآخره فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مره. باز این فراز از روایت شاهد بر حرمت استماع غیبت. شنونده غیبت یک وقت در قبال شنیدن غیبت واکنش نشون میده، واکنشش یا بفرمایید تأییدی هست یا رده یا هم سکوته. در وقتی که قادر بر رد باشه و رد نکنه، رد نکنه غیبت رو از اون شخص غیبت شونده، میاد میگه آقا فلانه این چنینه چنانه ایواش داره میگه، شنونده بگه آقا جان ساکت، غیبت نکن، نه کن این فرد رو از غیبت. اخرى مرتبه قادر هست بر این که رد کنه غیبت رو از اون غیبت شونده، اخرى مرتبه قادر نیست. این بنده خدا شمشیر به دست و بالاخره با غیظ و خشم داره از او بد میگه و بنده خدا شنونده هم اگر فرض کنید یه حرفی بزنه شمشیر رو سرش آورده پایین، قادر بر رد نیست دیگه، نه قدرت بر رد غیبت نداره. جایی رو روایت داره بیان میفرماید که این شخص قادر بر رده، بعد میگه اگر این آقایی که قادر بر رد غیبت است غیبت رو رد نکنه، کان علیه کوزر من اقتابه 70 مره، وزر وزری و وبالی که برای این شخص مستمع غیبت هست مانند بفرمید که وزر کسی است که غیبت کرده و با شدت هم داره تعبیر میکنه، به 70 مرتبت به تعبیری این گناه برای این بیشتره. میدونید که اگر ما شنوندهی برای غیبت نداشته باشیم غیبت کنندار کم میشن. یک دلیل این که مثلا غیبت رواج پیدا بکنه اینه که شنوندگان زیاده، بازارش گرمه. ملاحظه فرمودین وقتی اون شخص میاد شروع میکنه به غیبت کردن، همه حدیث هم که فلانی بیاد بالاخره ببینیم چه مطالب جدیدی داره، آجیلی هم فراهم میکنن تا او حرف بزنه و مجلس گرم کنه و بخندونه. اینا اگه جو نباشن او غیبت کردنش کم نمیشه.
تعبیر معلوم اگر پشتی برای سواری نباشد ظالم برای
سواری. خب یک درش هم اینه، خلاصه این بند خدایی که به رشوه میفته، این کارمندی که مثلا گرفتار رشوه بشه، یک جهتش اینه که این افرادی که مراجعه میکنن آدم های سله علایی نیستن، هی برگ سبزش نشون بدن، ولی وادارش میکنه بیچاره رو، او اولی جور نبود، درست شد؟ انسان آدمی زاده دیگه، یک بار دو بار سه بار بالاخره کنه خوش نگه داره بعد بلغزه. لذا اگر گناهی از این قبیل در جامعه دیده میشه، بدانید که کار یک نفر نیست، همه به یک نحوی خلاصه دخیل در اتفاق این گناه هستن. اون نفری هم که حالا سکوت میکنه در اون هم بحث کردن، وظیفه اینه که انسان رد کنه غیبت رو از اون شخصی که غیبت میشه، وظیفه است. یعنی بالاخره روایت هم داره میخونیم برای تو. میگه کسی اگر برای کسی بدی گفت، حق اخوت و برادری این است که در غیاب او آبرو رو نگه داری. حفظ آبروی اون شخص غایب این است که جلوی بنده خدا رو بگیری، یک محملی برای کار او بالاخره ذکر کنی. بله؟ میگه کجا بودم که مثلا با یک زنی خلاصه داشت میرفت فلان جا و جوری داره حرف میزنه که اون زن اجنبیه بوده، خب محملی براش درست کن، بگو شاید مثلا محرمش بوده، زنش رو دور کن از اون چیزی که فکر میکرد در مورد او.
من تو بعد از روایات باز از این طرف اثباتی چه پاداشتهایی گفتن اگه یک چیزی رو تهمت برای مومن
بله داره
چه چیزها
داره از رو فضلیست براش و اگر رد نکنه بود حریص بشه برشنیدن. این مال شاد ما همینه، مستمع غیبت مرتکب حرام شده، اما تو که گوینده غیبت مرتکب حرام شده. ولیکن این روایت به جهت ضعف سندش گفتن که قابل استناد حکم فقهی نیست. حالا شما در روایت ضعیفه زور که بزنه دیگه چیزی رو ثابت میکنه؟ برای نهیای تنزیهی، برای نهیای کراهتی با همین اخبار ضعیف میشه سرش هم آورد. یعنی به تعبیری مکروهات به روایات ضعیفه ثابت میشه، مستحبات به روایاتی که قوی نیستن از جهت سند اعتبار بالایی ندارن ثابت میشه. اما اگه میخوای حرمت شیء رو ثابت کنی یه دلیل خلاصه قدری لازمه، یه دلیل معتبری لازمه.
خب همینجا که فهمید سربسته و بیدید که این که مثلا بعضی از جا احتیاط واجب میشه بعضی از جا مستحب و مکروه میشه، آیا یک ضابطه ای هست که ما بینیم آقا مثلا این دلیل رو اینجوری دیدیم یه ازش حرمت فهمه؟
در احتیاط واجب که بدون و ابتداعاً فقیه نظر میده میگه اهوت آن است که رو هم معنا میکنن به احتیاط واجب. بفرمید در مسئله که اقوالی است و برای هر یک از اقوال ادله و وجوهی است، این آقا این اقوال رو دیده، ادله و وجوه اقوال رو ملاحظه کرده، هیچ قول نزد او تمام نیست. دقت کردید؟ این قول گفته شد دلیلش ایناست، این نسبت به دلیل ها خدشه داره، اشکال داره، پس نمیتونیم این قول رو قبول کنیم به خاطر خدشه ای که در وجوه این قول ذکر میشه. قول دوم سوم همینطور، دقیق فرمونه. اما برای فرض کنید مخالفت و خلق قول ثالثی رابعی دلیل محکمی نداره، نه با اینا میتونه مخالفت کنه، همراهی کنه که بپذیره اینا رو، همچین مخالفتشون هم ان استناد قوی باشه نه، بذار با اعتیاد هم میزن. میگه احوت آن است که اعتیاد وجوبی این است که این اعتیاد وجوبی صراحت در فتوا محسوب نمیشه.
بزرگوار
اون احتیاط موجودی ها بخشش من به جهل تغییر. خب حالا یه وقتی هم اینجور بگیم که
احتیاط موجود ها زیاد موجود یعنی طرف خیلی نفهمیده، حالا یه جایی اینجوری باید برجا رو میگم صورتش خیلی نه، اما یک بخشش اجمالا همینه،
یعنی نتونسته به سرازی ادله بفهمه، حالا نتونسته یک وقت قصور در فهم اویه، اخرى مرتبه مبنایی که داره با اون مبنا این وجوهی که ذکر میشه ظهور ندارد، ظاهر نیستن. توجه کردین؟ بعضی از بزرگان، بعضی از آقایون میگن در تخریب اقوال دیگران قوی هست، اما در به کرسی نشوندن حرف خودشون او قوت رو ندارن. درست شد؟ بحث میکنه میگه این حرف که اشکالش اینه، این دلیلی که گفته بالاخره مشکل داره، این رو رد کردی، اون رو رد کردی، اون رو رد کردی، بعد خب خودتون چی بگی؟ و دلیل حرف خودتون کدام است؟ معلوم شد؟ کنه تخریب اقوال دیگران، ادله و وجوهی که برای اقوال گفته شده اجرای سبکتره تا تثبیت یک نظر و یک رأی با وجوهی که براش میخواد ذکر بشه. خیلی خوب.
من تو حرمت نفهم میدونم
نه نه نه، در اون روایات که خونده شد بفرمید که
اشد من الزنا و امثال اینها
حکم فقهی را براش گفتن فقها بالاخره با همین روایات.
بله شما اونجا همین رو مطرح.
بله بله، نه آیون هم همین استفاده رو دارن. این طور چیزا مثلا خیلی صراحت داره در مراد، آیه شریفه ازش استفاده شد حرمت، اینجا جایی مثلا احتیاط نیست، اینجا سریع فقیه فتوا میده. اونجایی که احتیاط هست بالاخره دلیل یک جورای خیلی تمام نیست پیشش، دقت کردین؟ یک خدشهی بر دلیل وارده. گاهی مثلا این تعبیری هم دارن، میگن احوت آن است، احوت، بعد میگه بل اقوا. ابتدا احوت همین احتیاط وجوبی ها، احتیاط واجب همین است که ما این قول رو اختیار کردیم، این احتمال رو انتخاب کردیم، بلکه اقوا یعنی قولی که قوی تر است اینه، یعنی از همین اخبار و روایات و ادله بالاخره همین معنا فهمیده میشه. یا مگه از هر آن است؟ درسته ما اونوی دیگه رو ظهورش رو با احتمال مخالف مواجه ساختیم، وقتی برای یک مطلبی شما احتمال خلاف دادید کلمه رو مطلب رو از ظهور انداختین دیگه، نه؟ گاهی میگه از هر، بالاخره پای همین حرفا، حالا از هر یعنی ظاهر همینه، ابتدا میگه احوت یا بلکه میگه از هر، یعنی مثل که میلش بینه که ظهور ادله لفظیه را در اون حکمی که مد نظرش هست قبول کنه. درست شد؟ شما برمیگردین بگین آقای از هریت تمام نیست دیگه، همین روایتیست که بالاخره معموله نزد آقایون. پس این یه روایت و کیفیت
همچه عنوان پژوهشی باشه، کیفیت استیاد احکام خمسه از ادله ضابطه چیه؟
بله، ما بعد از همه که این اخبار رو خوندیم، حالا این روایت که به جهت سند مشکل داشت، بعضی از این اخبار سندن مورد قبول هستن، از همه اینا هم که بگذاریم این روایات زیاده، همه اینا رو زیرپاش رو خالی کنی تک تک بذاری کنار تش هیچی نخواد نتیجه بگیریم، به کمی بالاخره جای سوال هست. دقت فرمودین کثرت اخبار و روایات بسا باعث این بشه که انسان براش اطمینان پیدا بشه که قول معصوم خلاصه تو همین اخبار و روایات کثیری است که برای ما نقل شده. دقت فرمودین یا نه؟ یعنی اون وثاقت صدوری یا وثاقت راوی بند به یک کدوم به خصوص نیست. معلوم شد؟ بله، اون وثاقت راوی گاهی به نفس که نمیتونی باز هم اطمینان پیدا کنی که قول معصومه، یعنی حکم الله واقعیه، مثلا این کشف حکم الله واقعی، وثاقت راوی هست اما میبینی که این روایت یک محملی براش ذکر میشه، حملون علی تقیه، حملون علی فلان، مواردش رو ما همچین به کلیتی چیز نمیگیم که مثلا اون اگه نرخ بشه برای همه موارد. دقیقا بودیم موارد متفاوت هست، گاهی قضیه به نحویست که دیگه قرائن قضی زیاده که نمیشه بخیال همه شد. روایت دیگر که بعضی ازش تعبیر به صحیحه داره، روایت عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام ابی عبدالله کنیه امام صادق علیه السلام است. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یغتاب فیه مسلم ان الله یقول فی کتابه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. تا آخر آیه که آدرس داده انعام آیه 68. خب محل شاهد این جهته که در این روایت که از رسول خدا نقل شده است، حضرت فرمود کسی که مؤمن به خدا و مؤمن به روز قیامت هست نباید جلوس کند در مجلسی که سب امام میشه در اون مجلس، برای امام ناسزا میگن، یا غیبت میشه در آن مجلس شخص مسلمان. اینجا رو از دو جهت میتونین به این روایت استناد کنید. یک، حرمت غیبت در مورد مسلم که رو قبلا حرفش میزدیم، آیا مؤمن موضوعیت دارد یا بفرمایید غیر مؤمن که مسلم باشد غیبت او هم جایز نیست. دقیقا فرمودین یا نه؟ خب این مسلم اگه اون مسلم اصطلاحی باشه که ما داریم میگیم که انسان ها یا مسلم یا مؤمنن، مسلم را بر این اساس تذیرفتیم کسی که گوینده شهادت اینه، این من المسلمینه، درست شد؟ بعد و جهت دیگر که باز به این روایت استناد میشه این که اساسا جلوس و نشستن در مجلس غیبت ممنوعه. جلوس و نشستن در آن ممنوعه. بعد بیان این به اصطلاح کشش بدین بحث رو، گاهی ممکنه نشستی باشه در مجلس غیبت به جهت این که بخواد نهی کنین شخص غیبت کننده را. اینو باز بحث کردن که آدم غیبت رو گوش کنه برای نهیش، جایزه یا نه، یا اصلا نظره از او صادر بشه، یا مجلسی که به اصطلاح منعقد شده برای همین کار بتونم مجلس رو به قول خودمون به ساتش رو جمع کنه. این میاد رو همون بحث دفع و رفع و اینها. گفته بود که اگر خواستین به فلان شخص مسئولیت بدین، اول خلاصه این رو یک نقصی بهش وارد کنین که بعضی کاران نتونه انجام بده، اونگاه بهش مسئولیت بدین که دفع به اصطلاح بعضی اتفاقاتی که در آینده میخوان بیفته. خب حالا این مقدمات بعیده حرام یا مقدمات غریبه براخره احکامش متفاوته، اما اونی که ازش میشه استفاده کرد این است که در مجلس غیبت جهت استماع غیبت نباید شخص بالاخره جلوس داشته باشه، و این همون معنی است که ما دنبالش هستیم که برای استماع غیبت هم حکمی که هست حرمته، درست شد؟ داره نهی میکنه از نشست در مجلس غیبت.
قبض و بست این استماع خیلی فرق میکنه. یعنی مثلا در مباحث فقهی یک بحث مطرح شده بود که آیا نکول نشانه رضاست یا عام از سکوت.
بله،
همه اینا هست. یه گاهی وقتی یه نفر نشسته، این نشستنش اصلا تا پاشدن قیام قیامتره،
با قرائن شاید مثلا
آره.
همین عرض میکنم، ببینی سکوت یه وقتی با قرائن وضعش معلوم بشه، نه سکوت یه وقتی همراه با قرائن و شواهد وضعش معلومه، میگه سکوت سنگینی کرد که هم یک چیزی میگه بهتر بود. توجه کردید؟ سکوت این بنده خدا دیگه خیلی سخته اینها. با قرائن بالاخره وضع سکوت معلوم میشه که این سکوت انرضائن هست یا سکوت مثلا فرض کنید انمقبوضیت الفعل انده. سکوت انرضا مثلا میگن وقتی که از دختر خواستگاری میشه، دختر قدیم البته، حیا و شرمشون مانع از این بود که بفرمید که بگن بله ما راضی هستی به ازدواج با این آقا. میپرسیدی هیچی نمیگفت، میگفتن این سکوت علامت رضاست. اما خوب الان که ماشاءالله خیلی فرق کرده اوضاع، خلاصه دخترها میان به خواستگاری پسرها، کجا حیا دارن. بعد با این حساب اون قصه سکوت را به طور خاص به نظرم باید حرفشو بگیم، همونجور که بعضی فرمودن. حالا پس استماع بدون رد از حرام.
نه، همه حرف تو رده است. این رده چیه؟ این رده چی؟ استماع بدون رد، یعنی استماع میکنه شاید نشسته به طبیعت،
حالات مختلفی برای شخص مستمع متصوره. یک رد میکنه، هم کلام رو نمیداره منعقد بشه تا فهمید که این بالاخره ها داره میره جلو، که جایی که نباید بره جلوش میسته. اخرا مرتبه ترک مجلس میکنه، این آقا کره هستن مجلس رو هم میریزه. دقیقه فرمودین یا نه؟ میگه این حرفا حرف نیست که آدم بخواد گوش کنه. ثالث مرتبه تأیید میکنه، خودشو حریص بر شنیدن جلوه میکنه، حواس چیه دیگه بود تا دیگه میخواد غیبت کنه، ششتون حواسش به گوینده شد، بعد میگه پس بگم که بالاخره مجلس مون داره گرم میشه. دقیقه فرمونده یه جوره داره تشویق میکنه گوینده را.
مثل یه
فنر
که
از جا
کنده میشه
یا پا شدن
بلند
شده،
بعد
میخوان مجلس سر کنم و درده
شدن که چون
خیبت بودی
به تا
آغازده یک جا بیدید. بله خوب، اون در مراحل نهی از منکر بحث شما عرض کرده بودیم، اگر اونم یک کتاب بشه خیلی خوبه. یکی از خواهرانم 250-60 صفحه نوشت، والا باید کارهایی انجام میشد تا مثلا فرض کنید بخواد چاپ بشه. دیشب با توفیق بودم که ما همو رو باز دنبالشان بگیریم، بد نیست. دوره بود که برای جمعی از خواهران تو سال اولی که به صلاح پذیرش شدن در مقطع دکتری تو پردیس رضوی، بس عنوان شد. یکی از دانشجویان مقطع دکتری جزوه درس رو در حد 260 صفحه اومد. تو ما اشاره میکردیم که یک نگاهی هم به فلان کتاب داشته باشین، عبارت شو بیارین، میدیم ایشون وقت گذاشته، خلاصه این عبارت آورده، باز گاهی برای سوال بود، خلاصه جمع آوری مطالبش در همین حد 260 صفحه شد. اون تقریراً و علماً 20 گرفت، 20 هم حقش بود و در مقایسه با بعض دیگر که اگر 20 گرفته بوده این باید بیشتر از 20 میگرفت، خیلی وقت گذاشته بود. قرار این که تو بحث امر معروف نهی از منکر، اون مراحلی که به اصطلاح آقایون فرمودن انکار، مراحل انکار در مقابل منکر چه باید کرد؟ واکنش باید نشون داد. واکنش در جهت این باشه که اون منکر اتفاق نیفته، منکر اتفاق نیفته. براش سه مرحله که ذکر کرده بودن، یک مرحله انکار بالقلب، تو دلش این ناراحته که این غلطه چرا اتفاق میفته، این حرامه چرا اتفاق میفته، در درون ناراحته، درستو تاب نداره، به قول ما بیخیال نیستش، دغدغه منده، میجوشه، بالاخره ناراحته. که این رو برخی از بزرگان گفته بودن از مراحل نهی از منکره، بعضی هم فرموده بودن که این به مراتب نهی از منکر ارتباط نداره، اساس ایمان همینه، ایمان همینه که تو وقتی منکری رو دیدی ناراحت میشی، وقتی یک معروفی رو دیدی در درون مسرور باشی. یعنی احب المعروف، بله حضرت فرمود که من معروف دوست دارم و انکار دارم منکر رو، و منکر مبغوض است نزد من، کراهت دارم نسبت به این. اساسا ریشه ایمان همینه و حرف اساسی ها، و گویی که ما همین حرف رو مثلا بیشتر قبول کردیم که این مربوط به اساس ایمانه. خوب شواهدی هم براش ذکر شد که اگه بخوام بریم دیگه بحث طولانی خودشو داره این مسئله. بعد واکنش نشون دادن به اون شخصی که مرتکب منکره، بازداشتن او، بازداشتن او گاهی لسانن است، لسانن به اصطلاح میگی که ترک کنی فعل رو، اخرى مرتبه به ترک مجلسه، که اینم بالاخره یک جورایی مصداق نهی از منکر است عملا، نه امر به معروف نهی از منکر گاهی در شکل عملیش هست، وادار میکنی طرف رو به معروف، باز میداره او رو از منکر. اینم خلاصه یه جورایی در ردیف بازداشتن و منع کردن شخص از منکر محسوب میشه. اخمی کنی بهش، ترش کنی روی توست، مثلا بفهمه که از کار او خوشت نیومد، حالا باش رفیقی ها؟ امروزه که میگن دیگه اینجوری حرف بزنی، خودش برای شما عزیزم، با کاری که انجام داده از کار نفسندی بوده، ما از کار تو خوشمون نیومد، منو شد؟ یعنی بالاخره همون رو ترش کنه و امثال هم. خوب به چه مناسبت آمدیم توی این حرفا؟ این به جهت این که غیبت از محرماته، در مقابل غیبتی که انجام میشه آدم چه کار کنه؟ لابد وظیفه‌اش اینه که دفع کنه اون امری رو که در مورد رفیقش و برادر مؤمنش داره گفته میشه، این محملی براش درست کنه.
حرمت استماع از نواحی وجوب نهی از منکر،
بله؟
اون موقعی که حرمت استماع از دانی از
دید باید یه عکس العمل نشه. ارتکاب منکره، همون خود مثلا بفرمایید که غیبت کردن منکر است، استماعش هم منکره، درست شد؟ استماع سیا منکره. البته حالا این فرض هم تصور داره، این فردی که مرتکب منکر میشه در لحظه به رفیقش بگه آقای منکر انجام نده، ولی شو برو اینجا داره غیبت میشه گوش نکن، از حیثی خودش مرتکب منکره و از جهتی داره دیگری رو چکار میکنه؟
نه
از منکر میکنه، قابل جمع دیگه نیست،
خودش مستمع هست ولی
به دیگه میگه پاشو برو اینجا داره غیبت میشه،
خودش
میکشه
به بچهش میگه
نه بشی کارمان بده. ما همونجا هم علمی حرف زدیم که مثلا همون کسی که فرض کن گرفتار منکر هست، این بفرمید که نهی از منکر بکنه یا نکنه، پاسخ چیه؟ این نهی از منکر باید بکنه، دو چیز برش واجبه، یکی که منکر رو ترک کن، یکی نهی از منکر هم داشته باش. یعنی حالا اون نفری که بالاخره به هر دلیل گرفتار منکر شده، اما بچهش رو، رفیقش رو منع میکنه از منکر، او حال و روزگارش خلاصه به اون حدی نیست که هم مرتکب منکر میشه هم نهی از منکر نداره. اون فردی که مرتکب منکره نه از منکر نمی کنه، یا گاهی تشویق میکنه دیگرانو به منکر، اینا احوالشون متفاوته، درست شد؟ احوالشون متفاوته. گفت که روزه که نمیگیریم اما اگر سحری هم نخوریم که پاک کافر میشیم، درست شد؟ خود سحری خوردن مستحبه، گفت روزه که نمیگیریم سحری هم نخوریم میگه پاک کافر میشه.
نه نمیخونن
خودش نماز نمیخونه به بچهش میگه نماز بخون پسر جان، وادار میکنه اون بچه رو به نماز خوندن. این حالش حالا بله یه جوره بهتر از اون نفری که نه نماز میخونه نه بچهش رو وادار میکنه به نماز خوندن و گاهی میگه نماز چیه. اینا بالاخره متفاوتن، واضح مطلب. خوب وقت تمام شو صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.